تفسیر سوره تقابل آیه 13 استاد شهید مرتضی مطهری.
الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. آیاتی که قبل از این آیه کریمه بود به معاد مربوط بود و این آیه به یکی دو آیه بعد به توحید مربوط هست و اخلاق و خلقیاتی که ناشی از توحید می شود. می فرماید که ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. مصیبتی به کسی نمی رسد مگر به اذن خدا، یعنی بدون اذن خدا هیچ مصیبتی به کسی نمی رسد. بعد می فرماید و من یؤمن بالله یهد قلبه. اگر کسی ایمان راستین به خدا پیدا بکند خدا قلب او را دل او را راهنمایی می کند و حقیقت و حقایق را خوب درک بکند. والله بكل شيء عليم. خدا به هر چیزی دانا. این ترجمه تحت لفظی این آیه کریمه بود. حالا دو سه لغت در اینجا هست، این لغت ها را تصریح بکنیم و تفسیر بکنیم مجموع آیه را. یکی لغت مصیبت است، اصابه، و کلمه اصابه را داریم اینجا و کلمه مصیبت را. اصل این لغت یعنی ماده اصابه یصیبه به معنی رسیدن است، رسیدن، ولی رسیدن چیزی از بالا. اگر یک چیزی از بالا به پایین بیاد این به بهش میگن که صوب، صوب. اشتری هست در متول و کعن محمر را صغیقه ازا تصوب او تفعت اعلام و یاهوت نصرن على رماح من زبرجر. گل شقایق رو توصیف میکند، میگوید این شقایق قرمز اون وقتی که اینجور با رتبع حرکت باد گاهی سر رو پایین میگذن گاهی بالا، گویی که پرچمهایی هست از یاهوت که بر روی نیزه های از زبرجد قرار دادن. نه خود گل قرمز است و ساقه سبز. حالا قرار این کلمه تصوبه است که در مقابل تصعده قرار گرفته است. تصعده یعنی بالا رفت، تصوبه یعنی فرود آمد. اینجا حالا چرا کلمه و مسئله این رسیدن از بالا به پایین فرق نمی کند که نعمت باشد و رفاه باشد یا مصیبت باشد و ناراحتی؟ چون در قرآن در هر دو مورد به کار رفته است. ما اصابکم من حسنتین فمن الله، ما اصابکم من سیئتین هم در مورد خوبی کلمه یا اصابه به کار رفته و هم در مورد بدی به کار رفته. این یک جهت هست. ماده اصابه به معنای فرود آمدن چیزی از بالا، اما از اون که اون چیز خوب باشد و یا اون که اون چیز بد باشد. ولی لغت مصیبت که از همین ماده اصابه است که اسم فاعل به اصطلاح مفرد مؤنث از اسم فاعل باب افعال دیگه اصابه مصیبه، اسم فاعل که شود مصیب و مصیبه مؤنث. این کلمه این لغت همین یک کلمه بیشتر اختصاص پیدا کرده است به چیزی که به حادثه‌ای که برای انسان ناراحت کننده باشد، حادثه سیع به اصطلاح، حادثه‌ای که در سختی رنگی ناراحتی باشد. دیگه مثلا به حادثه خوب مصیبت گفته نمی شود، در این که ماده اصابه یسیبه در مورد خوب هم اطلاق می شود، ولی این کلمه مصیبت اختصاص پیدا کرده است به حادثه هایی که به انسان می رسد ولی اینها رنج آور و ناراحت کننده است. این بود این کلمه مصیبت. زمان معلوم شد که قرآن کریم در این تعبیر خودش که در باب خیرات حسنات، که در باب بلایا و شدائد و سختی ها، در هر دو این حوادثی که میرسد به اعتبار انتصابی که به خداوند متعال دارد، خداوندی که قاهر است و هو القاهر فوق عباده و بالای همه اشیاء قرار گرفته است، نه بالای مکانی، و همه چیز در تحت قدرت و فرمان او، از این جهت هم حسنات و هم سیئات، یعنی چیزهایی که خوش آینده هست و چیزهایی که ناخوش آینده هست، همه را این تعبیر ذکر می کند. اون که از بالا به پایین فرود می آید، اون که کلمه اصابه و مصیبت. کلمه دیگری که در اینجا احتیاج به تفسیر دارد و توضیح دارد کلمه اذن است. اذن، ما معمولا در چیز در فارسی به جای کلمه اذن کلمه اجازه یا کلمه جواز را به کار می‌بریم. اینها با هم دیگر فرق دارد، توی اندازه زیادی فرق دارد. و در قرآن من یادم نیست، شایدم اصلا نیست نیستیدی که به جای کلمه اذن به جای این کلمه ماده جواز این چیزها را به کار برده باشد. اذن یعنی که باز ریشه این لغت رو این چنین بیان کرده اند، میگن اعلام رخصت است. اعلام رخصت یعنی که مثلا کسی یه کار میخواد بکند، از ناحیه شخص دیگر احتیاج دارد که این موافقت خودش را یا عدم مخالفت خودش را اعلام بکند. این را میگن اذن. توجه کردی؟ میگن این کار را آقا به اذن پدرت کردی یا به اذن پدر نکردی؟ میگه بله به اذن پدر کردم، یعنی پدرم اعلام کرد که من مخالف نیستم. در مفهوم اذن اعلام خابیده است. اصلا این لغت در زبان عربی وقتی که هر جا به کار برده می شود به معنی اعلان است. ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون در داستان یوسف است. اعلام کرد اعلام کننده ای. اذان را به همین جهت بهش میگن اذان. اذان با اقامه خب فرقش این است. اقامه مقدمه به پاداشتن نماز است. با اقامه نماز داره شروع می شود. ولی اذان اعلام است. حالا ما اذانی که مقدمه نمازم داریم و اذان اعلامی هر دوره داریم، ولی اصل معنی اذان اعلام است که با صدای بلند به کسی میرود بالای معزنه و اونجا حصول اذان رو میگوید و به مردم اعلام میکند که موقع نماز است و آماده برای نماز بود. پس مسئله اذن اعلام رخصت است به طرف اطلاع دادن که مانعی نیست. به همون فارسی از سرد مانعی که جواز دادید، حالا اجازه دادید. کلمه اجازه که در فارسی گفته می شود، اینم کلمه عربی سنتاش، حالا در فارسی ما زیاد بکار می برید، از ماده جواز است که به معنی عبور است. حسین که به اون وقتی میتونی که از یه دروازه میخوان مثلا وارد بشن، از یه مرزی میخوان یه کسی میخواد بگذرد، میخواد جواز بکند به اصطلاح، یعنی میخواد بگذرد از اینجا، نیاز دارد که کسی دیگر به اون جواز بدهد، یعنی به اون اعلام بکند که حق با عبور داری، حق با گذشتن داری، حق با رفتن داری. حالا در مورد مسائب و سختی ها در عالم اون که به انسان میرسد بگیرد، بعضی چیزهایی که خوشایند است برای انسان و بعضی چیزهایی که ناخوشایند است و ناراحت کننده است و انسان اینها را برای خودش مصیبت میگوند. آسیبهایی که به جان انسان میرسد، آسیبهایی که به مال انسان میرسد، آسیبهایی که به فرزندان انسان میرسد، آسیبایی که به دوستان انسان میرسد، اینا را به چیزی که مصیبت، خصوصا مصیبت هایی که به مؤمنین میرسد، آیا این مصیبت ها به اذن الهی هست یا به اذن الهی نیست؟ قرآن میفرماید همه اینها به اذن خدا. اما معنی مطلب این میشود که یعنی هر چی که در دنیا، هر مؤثری که در دنیا اثر میگذارد روی اشیا، حالا مؤثر هر چی میخواد باشه، میخواد انسان باشه، میخواد انسان نباشه، این مؤثر در اثری که میکند، حتی آب که میخواد غرق بکند، آتش که میخواهد بسوزاند، خداوند متعال که زمان همه امور به دست اوست، اگر بخواهد مانع برای یک مقتضی ایجاد بکند خوبی کند. درست آتش در طبیعت سوزندگی، آب در طبیعت خودش مثلا غرق کردن است، و هر چیزی به یه انسان ظالم در طبیعت خودش این است که میخواد ظلم بکند. خداوند متعال اگر بخواهد و اگر مصلحت بداند که یک مانعی در مقابل او ایجاد بکند خوب میکند. همینقدر که مانع در مقابل او ایجاد نمی کند، این معنی این است که این به اذن خدا واقع شده است، یعنی خدا اعلام رخصت کرده، یعنی خدا مانع ایجاد نکرده است. وقت معنیش این که عرض کنی تویییش، معنیش این است که نباید یک نفر مؤمن این سنین خیال بکند امر تشریعی با امر تشریعی را نباید اشتباه کرد. یک چیزی از نظر تشریعی، تشریع یعنی قانون، یعنی اونجا که تکلیف و وظیفه انسان است، امر تشریعی یعنی یه کار از این جهت که خدا میخواهد انسان با اختیار آزادی انجام بدهد. درست توجه کنید، این رو بهش میگیم تشریعی. امر تشریعی خواسته خداست، رضای خداست یا رضای خدا نیست، معناش این است که در فلان امری که مربوط به حوزه عمل انسان هاست و انسان ها باید از دوی اختیار انجام بدهند، خود رضایت خدا این است که اینجور انجام بدن نه اینجور، یعنی خدا اینجور امر کرده و از اینجور دیگه نهی کرده است. و یک مسئله دیگر مسئله نظام تکوین است که ربطی به مسئله تکلیف و قوانین و عرض کنم ترایعی که به انسانها تعلق دارد ندارد. حالا در اینجا ما چی باید تیزر بکنیم؟ آیا اینجور تیزر بکنیم که اشیا که عمل می کنند حوادثی واقع می شود علیاذ بالله علی رغم خواسته خدا در نظام تکوین، زلزله آمد شهری را خراب کرد؟ خب این زلزله سلسله علل طبیعی دارد، در جو در از کنم جوف زمین فعل انفعال ها رخ می دهد، می دونم که بخارها در اونجا احتباس پیدا می کند یا گاهی وقتا ریزش هایی در زیر زمین صورت می گیرد که اون ریزش ها سبب یک جای زیر رو شدن قسمت هایی می شود. اینجور غزل ممکنه یک کسی اینجور خیال بکند حوادث را با الغاء نظام حکیمانه اسباب و مسببات در نظر بگیرد، کجا آقا زلزله شد این زلزله را خدا میخواست، اما زلزله را خدا میخواست معنیش اینه که خدا یه ملکی را فرستاد یه جا مستقیم گفت یالا این زمین سکون بده و هم سکون داد، یا خود خدا به طور مستقیم آمد زمین سکون داد شد زلزله. نه اینجور ممکن است کسی معتقد بشود قضیه برعکس این است، خدا عالم رو خلق کرده بر اساس یک نظامی، این عالم بدون این اشیایی که الان وجود دارد که امکان پذیر نبود این اشیا وجود دارد. آتش باید در عالم باشد، آب باید در عالم باشد، راست هم هست، هوا باید در عالم باشد، همه اینها که در عالم باشن قانون جاذبه اون وقت باید در عالم باشد، قوانین دیگر باید در عالم باشد. خب اینا کار خودشون رو میکنن که خدا بخواد که خدا نخواد، وقتی خدا خلق کرد یه چیزی را دستگاهی را خلق کرده و در اون دستگاهی که خلق کرده حوادثی واقع میشود، خود خدا نمیخواد اما خود میشه خدا که نخواست زلزله بشه، ولی وقتی که این طبایع وجود داشته باشن، این طبایعی که وجودشون هم لازم است و خیرشون بر شرشون میچربد، این طبایع باید وجود داشته باشن، ولی وقتی که وجود داشته باشن خواه نخواست که خدا بخواست که خدا نخواست که حوادث هم رخ میده. این هم یک طرز تفکر، این هم غلط. مسئله سوم که این امر بین امرین در نظام تکوین از اسمش اون این است که ما اصاب من مصیبتن الا به اذن الله، این کلمه الا به اذن الله امر بین امرین را در نظام تکوین بیان می کند و این آیه مفسر آیات دیگری که در یه جای مثلا در عبارات دیگری در جاهای دیگر آمده است. قرآن اینجوری میگوید که هر بدی که میرسد به اذن خدا میرسد، این به اذن میرسد معنیش این است که نخیال بکن که هیچ چیزی علل و اسباب دخالت ندارد، هیچ، و نه این چنین خیال بکن که دخالت اونها به نحوی که خدا بخواهد و که نخواهد انکار می شود، به اذن خدا می شود، یعنی اگر خدا می خواست مانع ایجاد بکند مانع ایجاد می شود، خدا اگر می خواست یک شرطی از اون شروط را از بین ببرد از بین می برد، کما این که در موارد زیادی همین موانع را ایجاد می کند و همین یک شرطی را از بین می برد. پس این معناست
پس معنای قضیه این است که اون که در عالم واقع می شود، خب یک سلسله حوادث و علت معلول هایی که کار خودشون انجام می دهند، اما نه به معنای این است که چه خدا بخواهد و چه خدا نخواهد. خدا اگر مثل همون که به عنوان مثال که عرض می کنم، اون مثال جواد و مثال بدی نبود از این نظر، افرادی که از مرزی عبور می کنند، این فرد است که از مرز می خواد عبور بکند، ولی اون مرزدار هم روی مصالح کلی مملکت اگر بخواهد جلوی این رو بگیرد که داخل نشود یا خارج نشود میگیرد. پس این وقت میگیم که این کار را اصلا مستقیم مرزدار میکنه، اون یه اون آدم دخالتی نداره، اون مثل سنگیست مرزدار رفته از اون بر در از اون بر مرز گذاشته اون بر مرز از این بر برده اون بر مرز، اون کار خود مرزدار همه. یه وقت میگیم آقا این هایی که میان عبور مرور میکنن به مرزدار ارتباط نداره، به اون چون مرزد خود میان میرن نداره. یه وقت میگیم نه، یک نیروی کنترل کننده ای در این حال هست، اگر بخواهد مانع ایجاد بکند سرسی را از بین ببرد میبرد. پس از این جهت است که هیچ مصیبتی به معنای اعم در نظر بگیرید که شامل خوبی ها و بدی ها میشود، و اینجا خب چون کلمه مصیبت باید بگیم بدی ها، هیچ بدی به هیچ کس نمیرسد علی رغم خاص و اراده خداوند. خاص و اراده خداوند به عنوان یک اذن، به عنوان یک اجازه، یعنی به عنوان این که مانعی جلوش ایجاد نکرد و اگر میخواست ایجاد بکند، یعنی اگر مصلحت اقتضا میکرد که مانعی ایجاد بکند میکرد. حالا فرض میکنیم مثال درجه بالاتر شو میگیریم، ظالمی خمری میخواست سر امام حسین را ببرد، این خمر است که دارد میبرد، و این هم امام حسین به عنوان یک انسان، خب یک انسان از گوشت و پوست و رگ و پی امثال اینها ساخته شده، این هم یه انسان دیگری خود قدرت دارد، نیرو دارد، چاقو دارد، کار دارد، شمشیر دارد، نیزه دارد. اینجا رو میتونیم بگیم به اذن الله یا نه به اذن الله، این معنا البته درست، یعنی اگر خدا میخواد، یعنی اگر مصلحت کلی ارتضا میکرد که جبران جلوی این ظالم گرفته بشود، اگر مصلحت کلی ارتضا میکرد که جبران جلوی این ظالم گرفته بشود و جبران مانع مظلومیت این مظلوم بشود، خب البته میشود، ولی خداوند متعال امر به معنی دستور، یعنی کاری که انسانها از روی اراده و اختیار باید بکنند کرده است، دستور داده که ظالم ظلم نکند، یعنی به اختیار خودش ظلم نکند، به مظلوم دستور داده است از خود دفاع بکند، دفاع کرد، باز به ظالم دستور دیگری از اون جهت داده نهی کرده است، باز به مظلوم دستور دیگری داده است. با همه اینها اگر ظالم باز بخواهد ظلم بکند، خب خدا اگه بخواد به زور و به جبر مطی که بخواد بگیره که میگیرد، ولی مسئله این که خدا به جبر جلو انسانها رو بگیرد یه مسئله، این برخلاف نظام کلیه، برخلاف نظام کلی احسن است، یعنی برخلاف نظام کلی که اون وقت بگم نه کمالی وجود خواهد داشت، نه اطاعتی وجود خواهد داشت، نه معصیتی وجود خواهد داشت، و قهران بگم هیچ چیزی در اون وقت وجود نخواهد داشت. این است معنی کلمه به اذن الله چیه؟ شاید من نتوانسته باشم اینجوری که باید و شاید این مطلب را تغییر بکنم، ولی این یکی از اصول معارف قرآن است، یعنی امر بین امرین در نظام تکوین. سند مقصودم این است که همین جوری که در امور شرعی یعنی در امور اختیاری انسانها نه جبر است، جبر این است که انسانها علی رغم خاص خودشون یک قدرتی بیاد اونها را ملزم بکند به کردن یک کاری. و نه تفویض است، تفویض کفر بودنش از جبر بالاتر هست که کمتر نیست. نه تفویض است یعنی به خود واگذاشت شدگی و استقلال، اصلا استقلال مطلق مساویست با واجب الوجود بودن. توجه کردید؟ محال است. امر امر بین امرین است، در میان جبر و در میان تفویض یک راهی هست که راه صحیح همون راه است. حالا بحث ما در اینجا نیست. در نظام تکوین هم یعنی در تأثیر و تأثیرهایی که مربوط به انسانها نیست، در کاری که این فرض کنید که مثلا خورشید با نور افکانی خودش می کند، ماه با عملیات خودش می کند، هوا انجام می دهد، آتش انجام می دهد، آب انجام می دهد، نیروی الکتریکی انجام می دهد و هر چیزی دیگری که انجام می دهد، مسئله این مسئله است. در اونجا هم امر بین امرین است. اینجا مسئله مصلحت و رضا به قضای الهی اینجا روشن می شود. پس اگر یک حادثه پیش بیاد و خدای متعال جلو این حادثه رو نگیرد، که همون جلو حادثه نگرفتن معنی این است که به اذن او، که اگر مصلحت اقتضا می کرد جلو حادثه رو می گرفت، ولی که حالا جلوه حادثه رو رها کرده، معلوم میشه مصلحت کلی اقتضا نمی کرده. اینجاست که برای انسان یک حالت، یعنی اگر انسان چنین ایمان به این حقیقت داشته باشه، اون وقت به دنبال خلق توحیدی پیدا می شود. یعنی حادثه ای بعد از اینکه واقع شد، انسان در انسان حالت رضا پیدا می شود. یکی خب لابد مصلحت بوده است، اگر مصلحت نبود خدای متعال جلو این رو میگره. حالا که خدا جلوش رو نگرفته است، پس مصلحتی هست، ولی اون که من اون مصلحت را ندانم. یه نکته دیگه عرض بکنم، اون نکته این است، کلمه اذن چون گفتیم که به معنی اعلام رخصت است، این در جایی هست که اذن داده شده معزون یک موجود شاعر باشد، شعور داشته باشد. در مورد انسانها درست است، حتی در مورد حیوانها هم درست است. و این که حیوانها دارای یک درجه از شعور هستند، یعنی مانع نشدن یک حیوان در کار خود است، مانع نشدن یک حیوان در کار خودش اذن تلقی نمی شود. توجه کردید؟ مثلا اگر فرض کنید شما که یک گزنده، یک پرنده، یک کاری رو میخواد بکند، انسان میتواند جلوش بگیرد و جلوش نگیرد، این معناش است که من به او اذن دادم، چون اذن معناش اعلامه، یعنی اون باید درجه دارای درجه از شعور باشد که بداند در کارش نیازمند به اجازه شما و اذن شما، که اون وقت منتظره که شما به او اعلام بکنید و بعد از اعلام این کار رو بکنه. بلحاظا فقط در مورد انسانها صادق است باز، ولی قرآن کلمه اذن را در مورد همه موجودات به کار برده، در مورد انسان، در مورد حیوان، در مورد نباتات، در مورد جمادات، در مورد همه اشیا. این به چه جهت است؟ سنهو در تعبیر قرآن مطلب این است که همه موجودات مثل انسانی در برابر انسانی، همه موجودات به منزله عبیدی بندگانی در مقابل مولایی هستند. همچنین که عبید بندگان نیاز در کارهای خود نیازمند به اعلام رخصت مولا هستند، همه اشیاء در کارهای خودشون نیازمند به اعلام رخصت هستند. همچنین که عبید بندگان نیاز در کارهای خود نیازمند به اعلام رخصت مولا هستند، همه اشیاء در کارهای خودشون نیازمند به اعلام رخصت هستند. بیاد دیگر و نسبت به ما غیر سایر هستند، ولی در درون خودشون نسبت به خدای خودشون نوعی شعور و ادراک دارند. خداوند متعال برای اینکه میخواد بفهماند که همه موجودات از نوعی شعور و ادراک، از یک رابطه شعوری با خدای خودشون برخوردار هستند، کلمه اذن را به کار میبرد. ما اصاب من مصیبت الا باذن الله و من یؤمن بالله یهد قلبه. ببینید این دیگه هم گاهی وقتا گفته این مطلب را که یه افرادی که چهار کلمه به اصطلاح با علوم آشنایی پیدا می کنن و بعد در زندگی عملی عوام الناس مذهبی ها مطالعه می کنن، منطق خودشون را یک منطق برتر و بالاتر تصور میکنن و فکر میکنن که اونها چیزهایی را کشف کردن و میدانن که این آدم عامی نمیدانن. در صورتی که آقا در ایمان از ایمان کشف و درک و رسیدن به یک منطق برتری هست که چندین درجه ما فوق این منطقه هایی که اسم اونها را ما علمی گذاشته ایم، این که انسان همین مطلب را در نظام عالم بتواند درک بکند که همه اشیا در تأثیرات خودشون یک رابطه اذن و معزونی با خدای خودشون دارن و اگر یک چیزی کار عمل خودش رو کرد، اگر یک سببی کار خود رو کرد و مانع ایجاد نشد، این مانع ایجاد نشدن مبنی بر یک مصلحتی هست. این تا آدم ایمان نداشته باشد به این حقیقت بزرگ نمیتواند راه پیدا بکند. یک خداشناسی عمیق، یک توحید در ذات و توحید در فاعلیتی لازم است که انسان داشته باشد تا به این حقیقت راه پیدا کند. لحاظا بعد فرموده است و من یؤمن بالله یهد قلبه، اون که به خدا ایمان بیاورد خدا قلب او را هدایت می کند. یعنی انسان تا از یک ایمان قوی برخوردار نباشد که این حقیقت را نمی‌یابد. والله به کل شیء علیم، خدا به همه چیز آگاه است. این تأثیر و مؤثرهایی که در عالم در هر آنی کسی اگر بخواد حساب بکند اصلا قابل احسانی در هر آنی، اینجا دیگه رقمی از قبیل میلیارد نمیدونم صدها میلیارد و میلیاردها میلیارد و میلیاردها 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 میلیارد امثال اینها اینجا کارگر نیست، بلکه غیر متناهی. یعنی در هر آن و در هر لحظه ای غیر متناهی مؤثر در غیر متناهی اشیاء دیگر اثر می‌گذارند. غیر متناهی مؤثر در غیر متناهی متأثر اثر می‌گذارند. اگر بدن یک انسان فقط در نظر بگیرند، بدن یک انسان بخوان در نظر بگیرند که در آن واحد میلیون ها شاید عامل یکی در دیگری اثر می‌گذارد، تا چه برسد به همه انسان ها، تا چه برسد به همه اون که در کره زمین است، تا چه برسد به همه اون که در منظومه شمسی است، تا چه برسد به همه اون که در کهکشان ها و به همه اون که در عالم غیر متناهی است. معنای ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله معلوم شد که در واقع نوعی نظارت الهی بر جریانات عالم. خب این مغزهای کوچک ما دیر میتونه باور بکنه که این جریان ها که ثابت یکی دو تا و پنج تا و میلیون و میلیارد که فلانه از یه حرف هایی آقا الله رو تو اگر شناختی خاطر جمع باشه به کل شیعن علی به همه چیز آگاه هست، همه تأثیرها و همه مؤثرها و همه متأثرها و همه اثرها، هیچ چیزی از این خیر متناهی تأثیرات از نظارت الهی که نام اذن الله هست از نظارت الهی خارج نیست. توحید معناش همین است. خب تا اینجا بحثی درباره نظام تسلیم بود. گفتیم که یه امر دیگری ما داریم که اسمش نظام تسریع است. نظام تسریع یعنی انسان به عنوان از اون جهت که یک موجودی دارای عقل و اراده و یک مؤثر از مؤثرهای عالم، این موجود به حکم این که دارای عقل و اراده هست اثر خودش رو جبران و از روی مثلا عدم انتخاب انجام نمیدهد. همیشه در میان دوراهی هست و این خود اوست که باید اثر خود را یعنی عمل خود را باید انتخاب بکند، باید اختیار بکند. کلمه اختیار از ماده خیر است، یعنی از دو طرف خیر و شر، مصلحت و غیر مصلحت، اون که خیر است اون را برگزیند. که در مورد انسان اگر غیر از این هر چه باشد با انسانیت انسان منافات دارد. در اینجا چه برنامه هست؟ در اینجا برنامه راهنمایی فقط راهنمایی. در اینجا خدای متعال انسان را راهنمایی می کند. وحی، شرع، دین یعنی راهنمایی انسان در کارهای خود است که کاری را که خود باید اختیار کند اینگونه اختیار بکند مصلحتش است و اگر اونگونه این دیگر اختیار بکند بر ضرره. این هم باز دو قسمت است. یک قسمت همانه هاست که تسریع الهی یعنی قانون که خدا وضع کرده است و پیغمبر اکرم هم اون قانون را فقط به مردم ابلاغ می کند. در کنار این یک امر دیگر هم هست. قول این است پیغمبر از اون جهت که پیغمبر هست، از اون جهت که پیغمبر است در مسائل خصوصی و در مسائل جزئی یا بگیم در مسائل اجرایی خدای متعال به او حق دادد، حق امر و نهی دادد و بر مردم واجب است که امر و نهی او را اطاعت کنند. این است فرماید و اطیع الله و اطیع الرسول، خدا را اطاعت کنید، امر خدا را اطاعت کنید و پیروی بکنید. و اطیع الرسول و امر پیغمبر را. حالا اینجا ممکنه یکی دو چیز باشه. یکی این که بگیم مقصود از اطاعت رسول همون اطاعت خداست در اون که خدا دستور داده، چون پیغمبر هیچ چیزی را از ناحیه خود نمیگوید، همون مطلب را هم به عنوان، یعنی هر کاری که شما در دستورهای دین عمل بکنید، اون هم عمل به دستور خداست، هم عمل به گفته پیغمبر. ولی ممکن است اون دومی باشد که بعضی مفسرین گفتن و درستن هست و این از آیات دیگر قرآن هم استنباط می شود که نه، یه مسئله ایست، مسئله اطاعت خدا، یعنی در قوانین دینی. مسئله اطاعت پیغمبر در مسائل اجرایی، مثلا که جهاد کنید، این امر خدا. بسیار خوب، حالا میخواییم جهاد بکنیم، پیغمبر تعیین میکنه، میگه این شخص امیر جیش باشد، مثلا اسامه امیر جیش باشد، زید و عمرو و بکر و فلان از یه حرفان باید برن داخل جیش و اسامه بشون. این دیگه قانون کلی الهی مربوط به یک امر شخص، امر جزئی و شخصی، ولی این هم مانند همون قانون کلی اطاعت واجب است. اطاعت رسول در اون چون اطاعتی که خدا این حق رو به او داده است، ولایت امر است، خدا او را ولی امر مسلمین قرار داده است و اطاعت امر ولی امر مسلمین واجب است. این مثل این اطاعت در مقام تشریف، دستور خدا این است که اطاعت امر والدین واجب است. حالا البته اگر والدین شخص در یک سفر مباهی نهیش بکنن، بگن این سفر نرو، اون وقت این رفتن این سفر مخالفت خداست یا مخالفت والدین؟ مخالفت والدین است، ولی چون مخالفت والدین است، مخالفت خدا هم است. چرا؟ چون خدا امر کرده که اطاعت امر والدین واجب است. درست خدا مستقیم نیامده به ما بگه آقا این مسافرت را، مثلا این مسافرت ایدین نرو، خدا مستقیم دستور این نیست. دستور مستقیم خدا این است که اطاعت والدین واجب است، ولی دستور غیر مستقیم خدا این است که رفتن این سفر هم حرام است، چون خدا که رفتن با امر والدین را واجب الاطاعت کرده است و والدین این چنین امر می کنن، قرار این که امر خدا. و اطیع الله و اطیع الرسول فان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین. اگر اعراض کردید، اگر پشت کردید، اگر رو گردندید، اطاعت نکردن را از این رو گردندن میگن، اگر رو گردندید و اعراض کردید و امر خدا و رسول به اطاعت نکردید، جبری در کار نیست، همانا بر پیامبر ما، بر رسول ما، بر فرستاده ما، اون که بر او هست ابلاغ آشکار است، رسوندن آشکار، بلاغ و ابلاغ این رسوندن مطلب، تبلیغ مطلب است به شکل آشکار. الله لا اله الا هو و علی الله فلیتوکل المؤمنون. این هم دنبال همون آیه است. معبودی جز خدا نیست. میدونید طاعت، هر طاعتی نوعی عبادت است. ما دو جور عبادت داریم، یک عبادت، عبادت معمولی، یعنی مراسمی نیایش آمیز، مثل نماز که ما برای خدا میخونیم، یا هر نیایشی که هر عابدی در مقابل معبودش میکنه. از آیات قرآن استفاده میشود که قرآن در مواردی اطاعت کردنهایی را هم عبادت مینامد، بلکه هر اطاعتی به نوعی عبادت است. راجب موسی و فرعون و بنی اسرائیل قرآن اینجور نقل می فرماید که موسی به فرعون گفت که و تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، حالا داری که یک ملتی هم سر من می‌گذاری که منت یا فتاق تو خانه ما بزرگ شدی. گفت تو با این کارت که همه بنی اسرائیل را عابد خود قرار داده ای، تعبید کرده ای، در صورتی که نه بنی اسرائیل برده مصطلح بودن چون به حسب ظاهر که اونا آزاد بودن، و نه هم بنی اسرائیل میرفتن نیایش کنن پیش فرعون، ولی فرعون وضع ایداش که بنی اسرائیل به اجباراً به اطاعت خود وادار کرده بود. این است که این اطاعت را قرآن تعبید و عبادت نامیده است. و آیات دیگری هست و در نهج البلاغه شواهدی داریم. وقتی که میخواد بفرماید اصلا انسان اگر بخواهد اطاعت بکند فقط خدا را باید اطاعت کند، و گفتیم اطاعت پیغمبرم کن، خدا امر کرده اطاعت خداست دیگه. اگر خدا امر نکرده بود که پیغمبر را اطاعت کنید، اصلا اطاعت پیغمبرم چه؟ ولی چون خدا امر کرده اطاعت پیغمبر میشه اطاعت کنید. الله لا اله الا معبودی جز خدایی، و در واقع میخواد متاعی جز خدا نیست، یعنی هیچ موجودی جز خدا استحقاق متاعیت ندارد که اطاعت او که شایسته اطاعت باشد و شایسته متاع بودن، یعنی جز اطاعت خدا هیچ اطاعتی برای انسان روانی. لا اله قسمت اول مطلب، یعنی لا در لا عبادته، لا اطاعت الا الله، معبودی مطاعی جز خدا نیست. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، مطاعی جز خدا نیست و تنها به خدا باید مؤمنون توکل کنند. ببینید آقا، هر اطاعتی مستلزم یک نوع توکل است. هر اطاعت، این به درست توجه فرمایید، اطاعت از توکل جدا نیست. حتی اطاعت یک غیر خدا، اطاعت یک انسان از نوعی توکل به اون انسان جدا نیست، حتی جدایی ناپذیر است. فرض کنید شما که یه انسانی که در یک دستگاه انسانی، در یک دستگاه انسانی داره کار میکنه، یه کارمند شما در نظر بگیرید در دستگاه دولت، در اونجا دستورهایی که بهش میرسد اون دستورها رو اجرا میکند، این تا یک نوع توکلی به این دستگاه نداشته باشه، یعنی در مقابل این که این برای این دستگاه کار می کند، این دستگاه این را در زیر نظارت دارد، متعهد است، توجه کردید، متعهد است مخارج ماهانه این را برساند، متعهد است که اگر بیمار شد چون بیمارش کرده است مثلا در بیمارستان ازش پذیرایی کند، متعهد است که چنین باشد و چنین باشد. یعنی اطاعت یک رابطه طرفینی، یک رابطه طرفینی، از یک طرف اطاعت کردن، تسلیم بودن جز درباره امر اون مقام یا اون دستگاه و جز درباره وظیفه نیندیشیدن، و از طرف دیگر تعهد او این است او را در تحت حمایت خود قرار دادن، او را به خود وا نگذاشتن. البته در دستگاه های بشری توکل صحیح نیست، توکلی هست ولی نمیتوانند چنین چیزی باشند. معنی توکل همیشه این است، این اشتباهی که میشود در باب توکل که این است، ما در باب توکل یه وظیفه داریم که همون اطاعت باشه، ما باید کار را برای به منظور اطاعت و به منظور امر انجام بدیم، ولی اون که ما را در حفاظت خود قرار می دهد. و وقت بعضی افراد به به جای این که توکل در سرنوشت خودشون بکنن، توکل در وظیفه میکنن. یعنی به جای این که اطاعت کنن توکل میکنن. نه، اطاعت بکن با اطاعت امر او را. تو امر او را ببینی که دستور داده. اگر دستور داده بینکن بینکن، دستور داده حرکت کن حرکت کن، دستور داده که فلانجا برو برو، دستور داده نرو نرو. تو به دستور او، تو خودت را آماده اجراع دستور او بکن، اون وقت اعتماد داشته باش که او تو را به خود وا نمی گذارد. اون وقت حالا اگر مثلا به انسان گفتن تو وظیفه داری که تحصیل بکنی، درس بخونی، یه امر خداست دیگه، اطاعت هست. حالی یه کسی بگه من به جایی که درس بخونم توکل میکنم، این مرحله مرحله اطاعت، اطاعت بکن و برای مرحله نهایی که سرنوشت هست به او واگذار بکن، تو به وظیفت عمل بکن. به یه کسی به دیگری میگویند به این که بر تو لازم و واجب است کسب حلال بکنی، کسب و کار بکنی، او بگه به جای کار کردن توکل میکنم. توکل که چیزی نیست که به جای کار کردن وظیفه است، کار کردن اطاعت است. اطاعت بکن، دستور را اجرا کن با این که به او با بگذار. الله لا اله الا هو و علی الله فلیتوکل المؤمنون. معبودی جز او نیست، مطاعی جز او نیست، پس مؤمنین فقط او را اطاعت میکنن و تنها بر او توکل میکنن. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم بان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله غفور رحیم. این آیات باز یک آیات دیگریست، یعنی سیاق دیگریست از مطلب، مربوط هست به آیات به اصطلاح قبل که توکل و اطاعت این هاست، ولی در این حال سیاق دیگر. ای اهل ایمان، بعضی از زنها و همسران، بعضی همسران حالا ازواجتون عامه، بعضی از همسران و بعضی از فرزندان دشمنان شما، فحذروهم، بترسید از اونها. بعد آیه بعد جمله بعد انتعفو و تصفحو عرض میکنه. منظور قرآن کریم چیست؟ که من ازواجکم، بعضی از زنان یا بعضی از شوهران، چون زوج است، ازواج جمع زوج عام میشه، بعضی از همسران و بعضی از فرزندان دشمنان. آیا مقصود همین دشمنی ظاهری سیمتیزی که گاهی وقتا زن و شوهری با هم دیگر تنفر پیدا می کنن و دشمن یک دیگر می شن، اصلا خصم یک دیگر می شن، این می خواهد یک کاری بکنه به ضرر او، می خواهد یک کاری بکنه به ضرر او، یا گاهی وقتا پدر و فرزندی با یک دیگر دشمن می شن تا در حدی که شمشیر به روی یک دیگر می کشن. این قرآن میخواد بگه که خب این چیزیست که همه مردم درس می کنن. یه کسی با زنش به اختلاف داشته باشه خود بهتر از دیگران می دونه، یه کسی با بچه‌ش که اختلاف داشته باشه بهتر می دونه. نه، این کارهای دشمنانه است، ولی در عین این که ضمن این که دوستی هست، چون دوست دارن دشمنن، نه چون دشمن اینجوری دارن. اونجایی که دوستی اونها با دوستی خدا تعارض پیدا میکنه. الان من موردش که از سن نزول آیرم گفتن اینجا فرض میکنه، مؤمنی پیدا میشود در مکه به رسول اکرم ایمان میآورد، اولا خود این ایمان آوردن مستلزم یک سلسله محرومیت ها در خود مکه. زن بچه آدم اونجا نه از روی این که با خودش دشمنن، ولی از روی نصایح خیلی دوستانه چی بهش میگن؟ برس کن بابا این چیه تو که اصلا به کلی حلاوت از خودت گرفتی، از ما گرفتی، ناراحتی، رنج، تعب، امثال میرسد به مرحله ای که میخواد مهاجرت کنن. شوخی نیست مهاجرت. مهاجرت یعنی چی؟ یعنی تمام خانمان را در هم ریختن. اون وقت هست که ببینید که این همسر میاد گریه کنن به دست و پا میفتد. هزار جور وظیفه و تکلیف شرعی برای آدم درست میکنن. اون وقت که فرزند به نوع دیگر ببینید مثلا بچه پیرین مثلا دو ساله خودش میاره دیگه تهی که میری از اخوی بکتر میخواد گل کنی به امان خدا تو که از اینجا رستی دیگه روی برگست این سر نداری. در یک همچه سرائطی یعنی در همون جایی که یک مسئولیت الهیه فکر نداره که انسان نسبت به خاندان خودش مسئولیت دارد و مسئولیت بزرگ دارد. این سرش بحثی نیست. این معنی که نیست که انسان فراموش بکند از مسئولیتی که نسبت به همسر و نسبت به فرزندان خودش دارد. اما این دم باید توجه بکنه که یه جا اون جایی که یک شهید میخواد به میدان شهادت برود، اونجا که یک شهید میخواد به میدان شهادت برود، اونجا چی؟ همیشه که ملاحظات خانوادگی در نهایت درجه اهمیت است. در نهایت درجه اهمیت است. ولی اگر پایی هم تو جایی هم رسید اونجا چطور؟ لحب که داستان که مکرر کنید در کربلا بود، چند نفر بودن که همسرانشون یا مادرانشون در کربلا بودن؟ دو معدودی هستن. یکی همون جوانی به نام وحب. این وقتی که میخواهد برود نوبت شده است و آمده است اجازه گرفته است برود، تازه عروس دارد، زنش تازه عروس است، آمد به دامن تسلیم گفت تو میری من رو بکنی کنی میگه که فیل رو به زنی در میاری. خب فکر نداره اونم موضوع مهم نیست، موضوع کوچیکی نبوده. در همونجا همون آقای وهب یک مسئولیت بزرگی در مقابل همسر خودش داشت بدون شک، اما یک مسئولیت بزرگتر و یک وظیفه بزرگتر در برابر سید شهدا داشت. این عرصی اینجا حالا همینجا همین همسر که عشق میورزد به همسری خودش، همون عشقش از اون نظر که جلوی یک حقیقتی رو گرفته است به منزله یک نوع دشمنی. این زن آمد به دامن تصدیق که من کجا می سپاری؟ اینجاست که فیلم باشه عرض کردیم که به زنی در میاد. بعد مادرش بعد میاد میگه پسر جان حرف زنت مبادا گوش بکنی، به این روز کار مهمتری جلو داری. خب این دیرم فرزندان همین جور. این است که قرآن از انسان یک موجود از همه چیز گذشته جز خدا میخواد. اینه که میگه مال شما فتنه، اولاد شما فتنه، یعنی بازدارنده هستن. در یه جا ممکن است که مالو، یعنی که قرآن میگه که بین شما فرزند نداشته باشید، یا فرزندانتون دوست نداشته باشید، یا مسئولیت ندارید، یا مال نداشته باشید، یا اصلا مال خودتون رو بل کنید، علاقه ای بهش نداشته باشید، چنین چیزی نیست. ولی چیزی که از اینها نباید در حدی باشد که وقتی که پای حق، پای خدا و تکلیف بزرگتری در میان میاد بتوانند پابند باشند. قل ان کان آباؤکم و اولادکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و مساکن ترضونها و چیزه و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله فتربصوا حتی یأتی الله بعده. اگر پدران، اگر فرزندان، اگر برادران، اگر همسران، اگر مال و ثروت، اگر شغل، اگر مسکن، همه اگر اینها از خدا در نزد شما عزیزتر هستند،
تجارتان به صبر کنه سر اوجاتون به حسابه کن خبر بگیم یا خبی عرایز خودمون را خبر نکنیم صلی اللہ علی محمد و معالی و طاهری بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله
يا الله يا الله يا الله يا الله
يا الله فالبرجار جلها إما بنور إيمان من الله بخر بوش الشنواء بهمي ما إنايات بخر خدای هر گونه غیری و غشی و عنادی و کبری و کینهی و حسادتی و بالاخره هر نوع عقدهی اگر در روح ما هست خدای بلوت و عنایت خدا این عنادها عقده ها کینه ها را از دلهای ما بیرون بفرمایید قلبهای ما را از این نظر خاص و آیینوار قرار بدید خدایا ما را علاقمند و عاشق حق و حقیقت به طوری که هرگز منافع خودمون را به حق و حقیقت ترجیح ندهیم خدایا ما را این گونه قرار بده.